بسم الله الرحمن الرحیم. در مطالعه و تدبر در قرآن یکی از روش هایی که توی مکتب اسلامی روش تأکید داریم نمایزنی قرآن. نمایزنی قرآن به این صورته که ما یک آیه رو بررسی میکنیم و برداشت خودمون رو از اون آیه در یک کلمه، دو کلمه، سه کلمه خلاصه مینویسیم. مثلا آیه ای رو مطالعه میکنیم و این آیه در رابطه با آخرت هست، این آیه در رابطه با ایمان هست، این آیه در رابطه با تجارت هست، این آیه در رابطه با دروغگویی یا راستگویی یا ازدواج یا هر موضوع دیگه‌ای که ممکنه به ذهن ما برسه. این نمایه ها رو از این آیات مینویسیم و اونها رو لیست میکنیم. گاهی نمایه ای که از یک آیه می نویسیم برداشت اولیه و ظاهری و سطحی از یک آیه است، یعنی همون چیزی که در نگاه اول و در بررسی اول از اون آیه به ذهن ما میاد، ظاهر آیه بر اون دلالت میکنه. اما وقتی مطالعه دقیق تری بکنیم یا آیات زیادی رو ما بررسی بکنیم، ما از این آیه ممکنه مفاهیم عمیق‌تری رو هم برداشت بکنیم که در نگاه اولی و در ظاهر اون آیه یا به اصطلاح در لایه اول اون آیه خیلی مشهود نباشه. بخوام تعبیری به کار ببرم که مسئله رو یک کمی تقریب به ذهن بکنه، اینه که گاهی ما نمایه‌هایی که از یک آیه می‌نویسیم لزوماً ممکنه ترجمه تحت لفظی از اون آیه باشه، یعنی آیه‌ای که توش آخرت ذکر شده نمایه آخرت توش بزنیم، آیه‌ای که قصه حضرت موسی در اون ذکر شده نمایه قصه حضرت موسی رو بزنیم. اما ممکنه ما در مطالعه آیات قصه حضرت موسی یا بنی اسرائیل به کلمه ای برسیم و به موضوعی برسیم که در ظاهر اون آیه نباشه. مثلا ما وقتی بنی اسرائیل و قصه های بنی اسرائیل و لجاجت هایی که بنی اسرائیل در مواجهه با حضرت موسی داشتن رو بررسی میکنیم، یکی از اون نمایه ها یا کلمات کلیدی که به اون آیات میتونیم بزنیم، یکیش لجاجت هست، یکیش بهانه جویی هست و امثال اینجور کلمات. پس نمایه هایی که ما از یک آیه میزنیم از ظاهر اون آیه میتونه برداشت بشه، از کلمات اون آیه میتونه برداشت بشه و هرچه عمیق‌تر و هرچه در لایه های بعدی غور بکنیم میتونه برداشت دقیق تری از اون آیه باشه که در ظاهر هم ممکنه پیدا نباشه. فایده ای که نمایزنی برای ما به وجود میاره اینه که پیوند آیات رو به هم دیگه برای ما خیلی روشن میکنه. آیاتی که در رابطه با ایمان هست در کل قرآن پراکنده و پخشه. آیاتی که در رابطه با جهاد، ازدواج، اخلاق، عمل صالح، عذابهای الهی، بشارتهای الهی، این آیات در کل قرآن وجود داره و در سوره ها و در آیات مختلفی اونها اشاره شده. ما وقتی نمایه میزنیم آیات ایمان رو انتخاب میکنیم، آیات جهاد یا ازدواج رو انتخاب میکنیم و اینها رو کنار هم قرار میدیم، منظومه کاملی از اون کلمه یا موضوع رو به ما نشون میده. یعنی ما متوجه شدیم که قرآن کریم در رابطه با ازدواج، در رابطه با ایمان، در رابطه با سیاست، در رابطه با سلامت و طب، از ابتدای قرآن تا انتهای قرآن چه نکاتی رو فرمودند و این نکات رو میتونیم جمع‌بندی بکنیم. ما گاهی دچار برداشت جزئی و نقطه‌ای از قرآن میشیم، یعنی بخشی از آیات رو میبینیم، ممکن متاسفانه به اونها حکم بکنیم، از اونها یک برداشت ناقص نسبت به یک مفهوم در قرآن برداریم. اما وقتی ما نمایزنی بکنیم و یک موضوع رو در کل قرآن بررسی بکنیم، این باعث میشه که ما یک نگاه جامعی به اون موضوع از دید قرآن و از منظر قرآن پیدا بکنیم. شما وقتی سوره بقره رو میبینید، در رابطه با مؤمنین نکات بسیار زیادی ذکر شده، اما همه نکات نیست، یعنی در سوره های دیگه ویژگی ها و جنبه های دیگه ای هم از مؤمنین اونجا ذکر شده که کنار هم قرار گرفتن اینها باعث میشه شما نگاه جامعی به اون موضوع پیدا بکنید. البته این کار و این نمایه زدن و این موضوعی کار کردن آیات قبلا توسط خیلی ها انجام شده و حتی کتاب هایی هم برش چاپ شده. اما نکته ای که توی نمایزنی وجود داره اینه که از برداشت و نوع فکر خود شخص باید استخراج بشه. یعنی من در مواجهه با این آیه چه موضوع، چه کلمه و چه برداشتی رو دارم. البته کلمه موضوع شاید کلمه صحیحی اینجا نباشه، همون برداشت کلمه بهتری است، چون موضوع اون آیه خارج و یعنی فراتر از سطح فکر و اندیشه ماست و چیزی نیست که ما بخوایم به صورت قطعی بیان بکنیم که این آیه موضوعش این کلمه یا این مسئله هست. اما اگر بگیم برداشت صحیح تره، بگیم رأی و نظر صحیح تره. برداشت من از این آیه فلان موضوع است. ما وقتی بتونیم منظومه خیلی خوبی رو از این نمایه ها ایجاد بکنیم، خیلی قشنگتر میتونیم قرآن رو مطالعه بکنیم، قرآن برامون شیرین تر میشه و تسلط خیلی کاملی به مفاهیم قرآن پیدا میکنیم. ما اگر بدونیم خداوند در رابطه با جهاد این رو فرموده که جهاد در راه خدا یعنی جنگ سخت، جهاد در راه خدا یعنی آباد کردن مساجد، جهاد در راه خدا یعنی آب دادن به حاجیان، جهاد در راه خدا یعنی انفاق، یعنی وقف، یعنی قرض الحسنه، همه اینها رو متوجه میشیم و وقتی اینها رو کنار هم قرار میدیم اولویت های جهاد رو هم بهتر میفهمیم. به عنوان مثال در یکی از آیات خداوند اینطوری میفرماید که گمان نکنید که کسانی که آبادانی مساجد رو انجام میدن، به حاجیان آب میدن و امثال این کارها رو انجام میدن، اجر و قربشون نزد خداوند مثل کسانی است که با جانشون دارن در راه خدا جهاد میکنن و در جبهه های سخت میجنگن. یعنی آب دادن به حاجیان و آبادانی مساجد جهاد است، اما نه در سطح جهادی که یک رزمنده، یک مجاهد در میدان نبرد جان خودش رو در معرض تیررس دشمن داره قرار میده و از کیان اسلام و شر و ملت و کشور و امت خودش داره دفاع میکنه. ما اگر بتوانیم آیات مختلف در موضوعات و نمایه های مختلف رو کنار همینطوری قرار بدیم، اتفاق خیلی شیرین و با برکتی میفته. تعبیر نمایه زنی رو امروز، حالا اگر بخوایم با ادبیات امروزی تمثیلش بکنیم، میشه گفت مثلا نمایه زنی یعنی برای یک آیه کلمات کلیدی انتخاب بکنید، یا به تعبیر اون چیزی که تو فضای مجازی مرسومه بگیم برای یک آیه شما هشتگ های مختلفی رو انتخاب بکنید تا بتونیم پیوند آیات رو با این هشتگ یا با این کلمه کلیدی یا با این نمایه خیلی قشنگتر درک بکنیم و اون وقت شبکه ارتباط آیات برامون خیلی قشنگتر ترسیم میشه. در ابتدای کار نمایزنی تمرین و ممارست زیاد برای نمایی زنی خیلی مهمه. ممکنه ابتدای کار ما نمایی هایی بزنیم و بعد از چند روز یا چند هفته وقتی به اون نمایه ها مراجعه میکنیم میبینیم که از این نمایه خیلی چیز مهمی رو دریافت نمیکنیم نسبت به اون آیه. یعنی ممارست بر نمایه زنی به شما این مهارت رو میده که به این هنر و به این توانایی برسید که تمام برداشتتون از اون آیه رو بتونید در یک کلمه، در دو یا سه کلمه خلاصه بکنید. این با تمرین و با ممارست به وجود میاد. وگرنه اگر شما به این مهارت نرسید، ممکنه شما کلمات زیادی رو به آیات نسبت بدید و بعد که مراجعه میکنید ببینید پیوندی بین این کلمه با اون آیه پیدا نمیکنید. دقیق با دقت بسیار بالا باید این کار انجام بشه که این با ممارست به دست میاد. یعنی کسی که هرچه انسش با قرآن بیشتر بشه و مطالعهش نسبت به قرآن کامل تر بشه بهتر میتونه این نمایه ها رو بزنه. نکته ای که ممکنه در رابطه با نمایه زنی به وجود بیاد این هست که برخی فکر میکنن یا یعنی اینطوری گمان میشه که نمایه زنی ما رو دچار تفسیر و نمایه زنی ما رو دچار تفسیر به رأی میکنه. دو نکته اینجا وجود داره. اولا این که ما نباید از اینی که ممکن است برداشتی از قرآن داشته باشیم و این برداشت ما تفسیر به رأی بشه فکر و اندیشه و عقل خودمون رو تعطیل بکنیم. یعنی ما قرار است در رابطه با آیات فکر بکنیم، تأمل بکنیم، اندیشه بکنیم. اما این رو هم باید در نظر بگیریم که این اندیشه و فکر خودمون رو به صورت قطعی به قرآن نسبت ندیم. یعنی اگر من برداشتی از این آیه دارم، نمایه‌ای می‌نویسم، کلمه کلیدی می‌نویسم، فهمی از این آیه دارم، این رو متوجه باشم که این فهم من است. این فهم ممکنه بعداً ارتقا پیدا بکنه، ممکنه بعداً به ضعفش پی ببرم، ممکنه اون رو تأیید بکنم. همه این احتمالات قطعاً وجود داره و این احتمالات نباید ما رو از فکر و تأمل در آیات باز بداره و همچنین نباید هم ما رو کاری بکنه که ما بیگدار به آب بزنیم. یعنی هر مفهومی که از آیات برداشت میکنیم رو نسبت بدیم به قرآن که خدای نکرده دچار تأویل قرآن یا تفسیر به رأی نشیم. این یه نکته. نکته دیگه که وجود داره، ما در نمایه زنی سعی بکنیم وقتی که چند آیه رو نمایه زدیم، به اصطلاح تمرین اولیه انجام شد، یک سوره کامل رو نمایه بزنیم. چون سوره در قرآن یک حیثیت و یک ساختار تأیید شده است. یعنی قرآن کریم و خداوند به ساختار سوره توجه ویژه داشته. یعنی اینکه سوره بقره با این آیه شروع شده و این آیات کنار هم قرار گرفته و اون با یعنی با یک آیه پایانی به انتها رسیده، این چیدمان مد نظر خداوند تبارک و تعالی بوده است. پس ما در نمایه زنی سعی کنیم که یک سوره رو از ابتدا تا انتها نمایه بزنیم تا به اون نظام ساختاری اون سوره هم بتونیم دست پیدا بکنیم. سوره بقره مفهوم منسجم و به هم مرتبطی داره، سوره آل عمران همینطور، سوره اعراف همینطور. این سوره ها یعنی در تمام سوره های قرآن این انسجام رو در اون درشون هست و ما باید در مسئله نمایه زنی یک سوره کامل رو مورد بررسی قرار بدیم تا بعد از اون بتونیم سوره ها رو به هم دیگه پیوند بزنیم یا آیاتی از این سوره رو با آیاتی از سوره دیگه مرتبط بکنیم تا یک معنای کامل و جامعی برای ما ترسیم بشه. چیزی که توی نمایه زنی خیلی به ما کمک میکنه استفاده از نرم افزارهایی که این کلمات و این نمایه ها رو ثبت بکنه و بعداً به صورت راحت و به صورت کامل به ما نمایش بده. یکی از اون نرم افزارهایی که امروز خیلی میتونه به شما کمک بکنه نرم افزار اورنوت هست که هم نسخه تلفن همراه داره، هم نسخه لپتاپ و نسخه وب داره و به حساب ایمیل و جیمیل شما متصل میشه و همه داده های شما رو ذخیره میکنه. به شما کمک میکنه که آیات مختلف رو اونجا وارد بکنید، نمایه هاتون رو ثبت بکنید و بعد از یک سال 6 ماه مطالعه قرآن خودتون ببینید در نمایه حجاب، در نمایه سیاست، در نمایه اسراف چه آیاتی رو شما انتخاب کردید و به شما لیست میده و همه اینها رو نمایش میده. خیلی به شما کمک خواهد کرد. بدون نرم افزار هم اگر بخواید فعالیت بکنید، قطعا نوشتن اینها در یک دفتر مستقل و جدا خیلی به شما کمک میکنه که هر چند وقت یک بار این نمایه هاتون رو باید بررسی بکنید، نمایه های مشابه هم رو کنار هم بذارید، اینها رو حتی یکسان سازی بکنید و یک فهرستی از نمایه هایی که در دفتر خودتون ثبت کردید وارد بکنید. ما حتی میتونیم در حاشیه قرآنمون هم این نمایه ها رو ثبت بکنیم. بعضی از قرآن هایی هستن که چاپشون بگونه است که حاشیه صفحه جای خالی زیاد داره، یا حتی قرآن هایی هم چاپ شده که شما میتونید از اون قرآن ها برای حاشیه نگاری در حاشیه صفحات استفاده بکنید. خب هیچ ایرادی نداره که شما برداشت خودتون رو از این آیه در قالب نمایه و کلمه کلیدی در حاشیه اون آیه بنویسید، چون قصدتون تدبر و انس و ارجاع دقیق به قرآن هست، هیچ لطمه‌ای و هیچ ضرری به قرآن یا کتاب قرآن نمیزنه و این باعث توهین یا اهانت به کتاب شریف قرآن هم قطعا نخواهد بود. کما اینکه قدیم در بین علما یا در بین متشرعین این مرسوم بوده که در قرآنهاشون نکاتی رو یادداشت میکردن و مدام به این قرآن مراجعه میکردن. ما توی مکتب اسلامی بنا داشتیم انشاءالله که خدا توفیق بده این کار رو انجام بدیم، قرآنی مخصوص نمایزنی چاپ بکنیم که هم خانواده ها هم حکمت جویان و فرزندان بتونن در مواجهه با قرآن و نمایه هایی که میخوان ثبت بکنن همون لحظه در قرآنشون اینها رو بنویسن و ثبت بشه.